سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم. این یکی از امتیازاتی است که اگر چنانچه این رو بتوانیم تأمین کنیم در جامعه خودمون، که این در قانون اساسی ما و در قوانین اولیه انقلاب روش تأکید شده، رو این تکیه شده که ما باید زبان عربی را که زبان قرآن یاد بگیریم.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
مثل این که جلسه برای محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام، یکی از دو ثقل اهل بیت، یک ثقل دیگر هم قرآنه. جلسه برای قرآن بگیر، جلسه برای قرآن.
هو الله الذی لا اله الا هو الملک.
قرآن اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم خودمون تجربه میکنیم، این رو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن، و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینها هیچ غلطی نمیتونه.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 32 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه.
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم.
فرشته ها وقتی فهمیدن که خبر از ظرفیت آدم نداشتن، حق با خداست، فور گفتن سبحانک، پروردگارا تو پاک و منزهی. لا علم لنا، ما بلد نبودیم، زود قضاوت کردیم. الا ما علمتنا، علم ما محدود بود، هم مقداری که تو یادمون دادی بلد بودیم. انک انت العلیم الحکیم، علیم تو هستی، حکیم تو هستی. گفتن سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا بلد نیستی، بلد نیستی. یعنی او که میگه ما بهترین، رسید به جایی که دستشو بالا که گفت نه بلد نیست، لا علم لنا. کسی که میگه نحن نسبح باید دستشو بالا کنه بگه لا علم لنا، تا این تنظیم بشه. دیگه هیچ کس در برابر خدا نباید خودشو بهتر بدونه، هر چی خدا گفت همون. بعضیا هستن با 100 کتاب خوندن، با 200 کتاب خوندن، با یه مدرک لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، آیت الله، خبر جایی نیست. 100 کتاب که سواد نیست، 200 کتاب که سواد نیست. قرآن میگه تمام علوم بشر کمه. قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی همه دانشمندان سوادشون جز اندکی بیش نیست. بنابراین این اوجها با تنظیم بشه، به جهل خودمون باید اقرار کنیم. فرشته ها خیلی مؤدب بودن توی آیه، چقدر ببینید، یه سطح بیشتر نیست. سبحانک منزهی تو، یه تجلیل. لا علم لنا، ما چیزی بلد نیستیم، علم واقعی دست توست. علم تنها اون مقدارم که بلدیم تو یادم دادی، ما هستی داریم از تو داریم یه عده. انک انت العلیم الحکیم، ببینید تو علیمی، تو حکیمی، ما هم هستی داریم از تو داریم، ما سواد نداریم. سبحانک تو منزهی. تو یه سطح انواع ادب ها رو فرشته ها از خودشون نشون داد. بله علم فرشته ها محدوده، علم خداوند ذاتیه. انک انت العلیم، ببین علم ما اکتسابیه. علمتنا، علمتنا یعنی هر چیزی داریم از تو داریم. پس اونی هم که داریم اکتسابی از تو داریم. ما هرچی داریم از تو داریم، ولی تو هرچی داری از خودت. درسی که به ما میده اینه که یک، خودمون رو برتر ندونیم. دو، خدا رب العالمینه. یه حوادث تلق که پیش میاد برای اینکه انسان بفهمه چیزی نیست. گاهی وقتا انسان مغرور میشه. منو میبینی چند جمعیتی، چه جمعیت انبوهی دوست دارم، طرفدار دارم، بعد یه حادثه پیش میاد، به هر کی تلفن میکنم میبینه هیچ کی دستشو نگیره. یه صحنه پیش میاد من میفهمه بیکسه، حتی نزدیکترین افراد آدم رها میکنه. پدر و مادرایی که پیر میشن و مریض میشن، دیگه بچه‌ها نوبت دادن، میگه آقا ببین دیشب من خونه مادر بودم، پریروز من خونه پدر بودم، الان نوبت توه. دیگه پدر مادر میشه نوبتی. این مادری که بدون نوبت هر شب بچه‌شو تمیز میکرد و بغل میکرد، پیر که شد نوبتی میشه. انسان به هیچ کس نباید تکیه کنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون. لا یسأل حمیم حمیم. حمیم از حمامه. حمام آب داغ، حمیم رفیق داغه. لا یسأل حمیم حمیم. رفیق داغ از رفیق داغ سوال نمیکنه. خوشو به حال کسی که مغرور نشه، نه به علمش، نه به رفیقش، نه به پولش، نه به مقامش. امروز رأی اعتماد میگیره میشه وزیر، فردا استیضاحش کنن میفته پایین. یعنی این رأی اینا همش برای که خدا تر یه جوری خدا میکنه که انسان دلش به هیچ چی خوش نشه. معلومه رفیق واقعی او یا نعم الرفیق دعای جوشن کبیره. ای کسی که تو خوب رفیقی هستی، هم تو تاریکی های رحم مادر با من رفیق بودی، هم تو دنیا با من رفیقی، هم وقتی منو بزنن تو قبر همه برون، تنها رفیقم تو هستی. همه میرن و سر ارث دعوا میکنن. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور امروز رسیدیم. لحظاتتان سرشار از مهر و مهربانی، دلهایتان مالا مال از عشق. تشکر که همراه ما بودین در برنامه در وادی نور. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سفر سرکنسول ایران در مزار شریف با سمنگان و اهدای نخستین محموله کمک های ایران به زلزله زدگان. وزیر امور خارجه ایران جایزه نوبل مدت هاست اعتبار خود را از دست داده است. و سفیر ایران در سازمان ملل: اظهارات ترامپ نگران کننده و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان با زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را تقدیم آنان کرد. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
حمید رضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان، از زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار کرده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را به آسیب دیدگان این رویداد توزیع نمود. آقای احمدی هدف از سفر خود به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. با گفته او، این کمک ها شامل خیمه های اضطراری، مواد غذایی و دارو است که از سوی کنسولگری ایران در مزار شریف و به نمایندگی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده و در زمانهای دشوار از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نخواهد کرد.
یه تعدادی از دوستان خانه‌هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجدونی و اینایی که خونه‌هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا روز گذشته ما تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم و امروز هم در نیت جناب آقای معاون والی اومدیم تو محل، هم یه بازدید از منطقه داشته باشیم و هم این کمک‌های اهدایی جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم.
در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری کشور ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسریع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به آنان برسانند.
ادویه و بخش البسه و لوجستیک هم الحمدلله اونام در حالت تهیه شدن است، انشاءالله براشان رسانده می شود. دیگر به این خاطر است جناب محترم آقای احمدی صاحب سرکنسول شمال افغانستان احساسات می کشند که شب با ما در تماس شدن و صبحی الحمدلله یک تعداد ادویه و خیمه امرای خود گرفته آوردن به قوم ولایت ولسوالی خود ما تسلیم شده.
ولایت های بلخ و سمنگان در روزهای اخیر شاهد زمین لرزه شدیدی بودند که بر اثر آن ده ها تن جان باخته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
معاون اقتصادی حکومت طالبان از تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معدن افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، می‌گوید معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معدن را تایید کرده است. با گفته وای در نشست کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مصوبه پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و پس از ارزیابی همه جانبه این مصوبه قابل تایید دانسته شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می افزاید با تطبیق این پالیسی مهارت های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می یابد، فرصت های دائمی کاری در پروژه های معدنی ایجاد می گردد، میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه ها افزایش می یابد، اتکا بر واردات کاهش پیدا می کند و همچنین زمینه رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی فراهم می شود.
در کانون پترولیم وزارت لوری در کنکندن پروژو که در کورانه و سرچنو سخده گرد خستان پالسای مسوده اقتصادی موابینت لوری در تایید وار وگرزیده. در دغه پالسای عمده موخه در فنی و تخنیکی ظرفیتونو لولول دایمی کاری فرصتونو ایجادول له کورانه و منابع و سرچنو سخده گرد خستان بحرانه و وارداتو من اتکا کمول او د صنعت او سیمایز اقتصاد وده ده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی استفاده از نیروی کاری داخلی را در پروژه های ملی و ویژه در استخراج معدن در کاهش فقر و بیکاری در کشور مهم می‌خوانند. این آگاهان همچنین تاکید دارند حکومت باید در پروژه های استخراج معدن تلاش بیشتری و خرج دهد تا بهره‌گیری کامل از این منابع را داشته باشد.
این سرمایه ملی تجدید ناپذیر است و در صورتی که یک بار استخراج شد دوباره این سرمایه به دست نمیاد. بنابراین نیاز است در راستای استخراج معدن خیلی محتاطانه عمل شود. در نخست معدنی که استخراج میشه باید از افغانهای خود ما در راستای استخراج ازی از نیروی کاری افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقام های حکومت طالبان همواره گفتند با استفاده از معادن و سرمایه گذاری روی پروژه های کلان اقتصادی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری و رشد اقتصاد کشورند و تلاش میکنند استفاده مؤثری از منابع داخلی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه پاکستان گفت چای نوشیدن فیض حمید رئیس پیشین ISI در هتل سیرنایی کابل پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان برای پاکستان گران تمام شد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اخیراً در نشستی در پارلمان این کشور گفته است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 پاکستان بیش از حد پیش قدم شد و این امر اشتباه بود. وزیر خارجه پاکستان گفته است نمیخوام کسی را سرزنش کنم، اما اشتباه این بود که وقتی دولت‌های سال‌های 2020 و 2021 سر کار آمد پاکستان بیش از حد پیش قدم شد تا جایی که ما رفتیم و گفتیم ما برای یک پیاله چای اینجا هستیم. خدا مشکلات همه را آسان کند، اما آن پیاله چای برای ما بسیار گران تمام شد. گفتنی است که 4 سال پیش و چند روز پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، فیض حمید رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان ISI به کابل سفر کرد و در هتل سرینا با لبخند و پیاله چای در دست به یک خبرنگار گفت همه چیز خوب خواهد شد. با گذشت 4 سال اکنون وزیر خارجه پاکستان در پارلمان این کشور گفته است که آن دیدار مرزها را دوباره باز کرد و حدود 45,000 عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP که به افغانستان فرار کرده بودند به پاکستان بازگشتند. محمد اسحاق دار افزوده که طالبان پس از بازگشت به قدرت بیش از 100 جنایتکار خطرناک، یعنی کسانی که در سوات پرچم پاکستان را سوزانده و صدها تن را کشته بودند، آزاد کردند. او تأکید کرده که مشکلات پاکستان اکنون به حدی رسیده که این کشور دوباره نه تنها به مقیاس سال 2012 میلادی بازگشته، بلکه بدتر از آن نیز شده است. وزیر خارجه پاکستان افزوده است از زمانی که این دولت، یعنی دولت جدید طالبان، در افغانستان روی کار آمده شرایط به تدریج بدتر شده است. اگر شما هر هفته را با هفته قبل یا هر ماه را با ماه قبل مقایسه کنید می‌بینید که تعداد رویدادها بیشتر شده و شمار شهدا افزایش یافته است. اسحاق دار گفته است نه، ما نمی‌توانیم همسایه‌مان را عوض کنیم و نه آنها می‌توانند ما را تغییر دهند. وزارت اسحاق دار در حالی است که حکومت طالبان همواره با رد حمایت از تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که نمیگذارد خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. وزیر امور خارجه ایران به تمجید برنده نوبل صلح از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت جایزه نوبل مدت هاست اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت برای بسیاری از مردم در سراسر جهان جایزه نوبل مدت هاست اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره با عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. اعطای جایزه به اصطلاح صلح امسال به فردی که در واقع به تحریک جنگ علیه کشور خود می‌پردازد و همزمان عاملان نسل‌کشی و جنایت جنگی در فلسطین را می‌ستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با صدر اعظم رژیم اسرائیل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزب الله و حوثی ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای هسته‌ای او این اظهارات را بی‌نهایت نگران کننده دانست و گفت این اظهارات تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شده و نقض آشکار تعهدات ایالات متحده بر اساس حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. ایروانی روز سه‌شنبه به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود رئیس جمهور آمریکا به صورت علنی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در تاریخ 29 اکتبر 2025 اعلام کرد که به وزارت جنگ ایالات متحده دستور داده است تا آزمایش تسلیحات هسته‌ای خود را بر مبنای برابری با سایر قدرت‌های هسته‌ای آغاز کند و تصریح کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد. متعاقباً وی مورخ 31 اکتبر 2025 در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اظهار کرد که ایالات متحده به تنهایی از چنان میزان تسلیحات هسته‌ای برخوردار است که می‌تواند جهان را 150 بار منفجر کند. نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد این اظهارات بی‌پروا و لفاظی‌های تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاح هسته‌ای است بیان شده متضمن تهدید سریع با کاربرد تسلیحات هسته‌ای و اعلام آشکار قصد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد. این اقدام نقض فاحش تعهدات الزام‌آور ایالات متحده ذیل ماده ششم پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای پیرامون پیگیری اقدامات مؤثر برای خلع سلاح هسته‌ای به شمار می‌رود و به طور مستقیم با هدف و مقصود پیمان منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای که ایالات متحده از امضا کنندگان آن است و همچنین با تعهد این کشور به اجرای توقف آزمایش‌های هسته‌ای در تعارض آشکار قرار دارد. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در اظهاراتی گفت که استقرار نیروی نظامی که نماینده و جایگزین اردوی رژیم صهیونیستی باشد در غزه غیر قابل قبول است. ابو مرزوق در گفتگو با شبکه الجزیره افزود فلسطینی ها در این باره که نیروی حفظ امنیت در نوار غزه فلسطینی باشد و زیر نظر کمیته اداره نوار غزه فعالیت کند اتفاق نظر دارند. و گفت بسیار دشوار است که شورای امنیت طرح ایجاد نیروی چند ملیتی برای نوار غزه بر اساس طرح آمریکا را تصویب کند. ابو مرزوق تصریح کرد میانجی‌ها اصرار دارند که تشکیل این نیرو با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گیرد. و گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی مایل نیستند که این نیرو با قدنامه شورای امنیت تشکیل شود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس بیان کرد حضور نیروی به نیابت از اردوی رژیم اشغالگر در نوار غزه غیر قابل قبول است. ابو مرزوق تصریح کرد رژیم صهیونیستی از 11 اکتبر تا کنون 190 بار آتش بس را نقض کرده است. مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به 2 سال جنگ ویرانگر در غزه از 17 مهر 1404 آغاز شد. این طرح با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ به امضا رسیده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان با کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی ها و تخریب غزه ادامه می دهد. زهران ممدانی، سیاستمدار مسلمان و نامزد سوسیالیست دموکرات، پیروز انتخابات شاروالی نیویورک شد. این سیاستمدار 34 ساله که دموکرات است اکنون مسئولیت پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا و قلب مالی این کشور را بر عهده گرفته است. او جوانترین شاروال نیویورک طی 100 سال گذشته و نخستین نیویورکی مسلمان است که کلید شاروالی قلب مالی آمریکا را در دست می‌گیرد. ممدانی که تمرکزش بر مسائل طبقه کارگر و جذابیت‌های شخصیش بود، کارزار انتخاباتی خود را که زمانی ضعیف‌تر از بقیه بود با کانون توجه ملی تبدیل کرد و دومین بار آندرو کومو، فرماندار سابق نیویورک، را شکست داد تا امیدهای این سیاستمدار با سابقه را برای بازگشت به عرصه سیاسی پس از شکست در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در ماه جون نقشه بر آب کند. پیروزی ممدانی پیروزی برای جناح مترقی حزب دموکرات را در زمانی نشان می‌دهد که دموکرات‌های ملی در مورد چگونگی مقابله با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود یک نیویورکی اصل است دچار اختلاف نظر هستند. ترامپ ممدانی را کمونیست می‌خواند و او را مورد تمسخر قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که در صورت انتخاب شدن ممدانی دولت او حداقل بودجه را در اختیار نیویورک قرار خواهد داد. سفر سرکنسول ایران در مزار شریف به سمنگان و اهدای نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله زدگان. وزیر امور خارجه ایران جایزه نوبل مدت هاست اعتبار خود را از دست داده است. و سفیر ایران در سازمان ملل: اظهارات ترامپ نگران کننده و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. از این لحظه با بخش تحلیلی این سرویس خبری در خدمت شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان از تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان خبر داد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، گفت این وزارت در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان را برای بحث ارائه کرد و این مسوده پس از ارزیابی همه‌جانبه قابل تایید دانسته شد. با گفته وی، با تطبیق این پالیسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می‌یابد و فرصت‌های دائمی کاری در پروژه‌های معدنی ایجاد می‌گردد. افزایش استفاده از منابع داخلی در این پروژه‌ها، کاهش اتکا بر واردات و فراهم شدن زمینه برای رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی نیز از دیگر نتایج تطبیق این پالیسی اعلام شده است. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که مساوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معدن قابل تایید دانسته شده است. بر اساس خبرنامه با تطبیق این پالیسی مهارت های فنی و حرفه‌ای نیروی کار در بخش استخراج معدن ارتقا می‌یابد و همچنین میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه ها افزایش پیدا می‌کند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در خصوص پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معدن چه فکر می‌کنید؟ به دیدگاه شما چقدر عملی است؟
سلام احترام خدمت شما. خب نفس این مصوبه یک مصوبه خوبیه، گرچه این مصوبه چیزی جدیدی نیست، در حکومت‌های دولت‌های دوره جمهوریت هم مصوبات مشابهی را ما داشتیم و دارای چارچوب و مقررات و قوانین بود که شرکت‌های داخلی و خارجی را ملزم می‌کرد که از منابع داخلی استفاده بکنند. اما متأسفانه اونطوری که باید عملیاتی میشود تا هنوز نشدن. من فکر میکنم که افغانستان در مجموع چه حاکمان افغانستان و چه بخش خصوصی با یک فقدان ظرفیت در استفاده از منابع داخلی روبرو هستند. اینها توانایی لازم را ندارد که اولا که این نیرو را جمع آوری بکنند، چون در داخل افغانستان متخصصینی که بتانه در امر اکتشاف و استخراج معادن کمک بکنه شرکت خورا وجود نداره، یا اگر داره هم فعلا مهاجر شدن. لذا بسیج این نیروها، جمعوری نیروها و یا اینکه بخواید نیروهای جوان آموزش بدن، خب کار دشوار هزینه بری هست برای حاکمان و همچنین برای شرکت هایی که در امر استخراج و اکتشاف مشغول به کار خواهند بود. گرچه در کوتاه مدت ممکنه هزینه بر باشه، ولی در بلند مدت به نفع اقتصاد ملی، به نفع بازار کار ماست، به نفع در مجموع نیروی کار جوان ما هست. اما در قسمت استفاده از منابع سرمایه و ماشین‌آلات، خب یک سری شرکت‌های کوچک که در حوزه معدن فعال هستند، منظورم شرکت های داخلی، اینها در تلاش هستند که بتونن به یک نحوی در بخش معدن همکاری بکنه با حاکمان افغانستان. اما متاسفانه اینا از لحاظ نقدینگی، اینا دچار کمبود نقدینگی هست. اولا که سیستم مالی و بانکی طالبان اجازه نمیده که اینا تمویل مالی شوه این شرکت ها. ثانیا خود این شرکت ها و اعتبار و کردیت لازم رو هم نداره که بتونه از منابع خارجی پروژه های خودشون رو تمویل مالی بکنن. لذا از لحاظ سرمایه اینا در قسمت کفایت سرمایه اینا دچار مشکل هستن و همینطور ماشین‌آلات و ابزارهایی که اینا در اختیار دارن و یا کرایه میگیرن اینا بسیار ابتدایی هست و از تکنولوژی جدید بهره‌مند نیستن و در مسئله استخراج، در موضوع استخراج ممکنه از لحاظ اقتصادی بهره‌وری لازم را نداشته باشن. لذا بازدهی که انتظار میره از طریق استفاده از منابع داخلی از جمله سرمایه و ماشین‌آلات داخلی صورت بگیره، این بازدهی ممکنه عملا تحقق پیدا نکنه.
بله، از طرفی هم حکومت طی بیش از 4 سال گذشته تاکید داشته و یا همواره گفته که از معدن افغانستان استفاده از زمین می کنند و از این طریق عواید ملی را بالا می برند و در نهایت باعث پیشرفت و توسعه اقتصاد افغانستان می شند. با دیدگاه شما در این راستا چقدر موفق عمل کردند؟
اونطور که طالبان در آغاز حاکمیت دور دومشان، یعنی از 5 سال گذشته تا به حال، تبلیغات کردن، رسانه‌ای کردن موضوع معادن را که بیتونه با استفاده از استخراج معادن افغانستان، معادن روی زمینی، زیر زمینی بیتونه افغانستان را از لحاظ بودجه داخلی مستقلی از منابع خارجی بسازه. خب این امر تحقق پیدا نکرده، نه تنها این موضوع این امر تحقق پیدا نکرده، بلکه اون بهره‌وری که یا درآمدی که از حاصل از فروش منابع داخلی، منابع معدنی داشته، اونقدر ناچیز بوده که در مقایسه با زراعت، در مقایسه با خدمات، بخش خدمات و صنعت چیز قابل توجهی نیست. حالا در سال گذشته، سال 2024، میزان درآمدی که طالبان کسب کردن کمتر از 180 میلیون دلار در طول یک سال از فروش منابع معدنی بوده که این مبلغ مبلغ قابل توجه نیست. سهم اونچنانی در افزایش تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد داخلی یا پر کردن خلای منابع خارجی در بودجه افغانستان داشته باشند نداشته.
خب حکومت استخراج معدن را به دلیل نبود امکانات و مسائلی که شما یاد کردین نمیتونه به تنهایی انجام بده. باید در نخست سرمایه گذاری صورت بگیره. برای جذب سرمایه گذاری فکر میکنید که چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
در قدم اول اون چیزی که بسیار مهم برای استخراج معدن و رساندن از اونها به بازارهای مقصد به عنوان کالای نهایی، اول باید زیرساخت‌های افغانستان باید آباد شود. کشوری فاقد زیرساخت‌ها نمیتونه مکان جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشه، چون سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در قدم اول به چیزی که فکر میکنه بازدهی سرمایه است. و وقتی هزینه از او نسبت به درآمدش افزایش بالا باشه، خب طبیعتاً نمیتونه مجذوب شوه و بیاید در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. علی‌رغم اینکه افغانستان از لحاظ معادن و از لحاظ کیفی معادنش کیفیت لازم برخوردار، اما این نمیتونه تنها یا دلیل کافی برای جذب سرمایه باشه در داخل افغانستان. نکته دوم تقویت صنعت هست. صنعت تا زیرساخت ها آباد نشوه صنعت هم جان نخواهد گرفت و همینطور انرژی یکی از مشکلات افغانستان است. از جمله انرژی برق، وقتی انرژی کافی در بخش تولید استخراج و پروسس و در بخش صنایع وجود نداشته باشد، طبیعتاً نه صنعت پا میگیره و نه مسئله استخراج گسترش پیدا میکنه و نه پروسس در داخل کشور انجام میشه. دو زیر شرط اساسی ساخت زیر ساخت های افغانستان، سرک ها، بنادر تجاری و همچنین منابع مدیریت آبی که بتونه برق کافی را در داخل کشور تولید بکنه و از این طریق افغانستان یک منبع جذاب سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشه.
تشکر شما جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب تحلیل محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی بود در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی درباره تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ز ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه این مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش همکاری های ریلی ایران و افغانستان، و کمک های ایران به مردم زلزله زده شمال افغانستان. برنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان در دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. در دیدار علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با زاکری مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، برنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان مرور شد. زاکری اظهار داشت راه آهن با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران و با بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در توسعه و بهره برداری راه آهن ایران افغانستان چین نقش محوری ایفا خواهد کرد. حجم واردات کالا از طریق خط آهن خواف هرات نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر 5 برابری مواجه شده و به بیش از 50,000 تن در ماه رسیده. بر اساس اعلام مقامات محلی حکومت طالبان در هرات، حجم واردات از مسیر ریلی خواف هرات طی سال جاری به شکل چشمگیری افزایش یافته و از 10,000 تن در سال گذشته به بیش از 50,000 تن در ماه رسیده. این کالاها عمدتاً شامل مصالح ساختمانی از جمله سمنت، کاشی و سایر اقلام صنعتی است که به صورت روزانه در ایستگاه روزنک تخلیه میشه. کارشناسان اقتصادی رشد واردات از این مسیر را نشانه از گسترش ظرفیت حمل و نقل ریلی و افزایش نقش راه آهن خواف هرات در تأمین نیازهای بازار داخلی کشور می دانند. با گفته اونا این روند می تواند با کاهش هزینه حمل و نقل، تسهیل تجارت و ایجاد فرصتهای شغلی در غرب کشور منجر شود. در همین حال هفته گذشته نخستین محموله سوخت دیزل هم از طریق این مسیر وارد افغانستان شد، اقدامی که از نگاه ناظران نقطه آغازی برای انتقال گسترده‌تر انرژی از ایران به افغانستان تلقی میشه. نخست در همین خصوص گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از هرات با هم میشنویم.
در گوشه ی از ایستگاه روزنک در ولایت هرات قطارهای باری یکی پس از دیگری میرسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خواف هرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام های محلی در هرات می گویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر که نشان می دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید روزانه تا 2000 تن انبار تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خواف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خط آهن خواف هرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در این اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است ما شاهد استفاده بیشتر از خط آهن خواف هرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می‌باشد. سال‌ها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی، از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی، استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. حمیدالله خادم آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات به رادیو دری گفت مسیر ریلی میتواند بسیاری از چالش‌های حمل و نقل زمینی را برطرف کند. هزینه کمتر، زمان کمتر و امنیت بیشتر از جمله مزیت‌های اصلی این مسیر است.
افزایش 5% واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است. و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده‌ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه.
در هفته های اخیر خط آهن خواف هرات شاهد تحول دیگری نیز بوده است. ورود نخستین محموله دیزل و مواد نفتی از ایران به هرات. مقام های اداره خط آهن می گویند که در یک هفته گذشته نزدیک به 20 واگن مواد نفتی از این مسیر وارد کشور شده و قرار است تا چند روز آینده 180 واگن دیگر نیز به هرات برسد. در کنار این روند، اداره نفت و گاز هرات از آغاز ساخت ذخایر بزرگ نفتی در ایستگاه روزنک خبر داده است. حفیظ الله عاصم رئیس این اداره می گوید در گام نخست ظرفیت نگهداری هزاران تن تل دیزل و بنزین ایجاد می شود و در آینده این ظرفیت تا چند برابر افزایش خواهد یافت. با تکمیل این تأسیسات روند انتقال و ذخیره مواد نفتی تسهیل می شود و امکان تامین به موقع سوخت برای کارخانه ها و وسایل نقلیه فراهم خواهد شد. این تحولات تنها در سطح دولت باقی نمانده. شماری از باشندگان هرات نیز از آغاز واردات مواد نفتی از مسیر ریلی استقبال کردند. آنان می گویند اگر این روند تداوم یابد قیمت مواد سوختی در بازار کاهش یافته و از احتکار جلوگیری می شود. خادم آگاه امور اقتصادی در هرات نیز باور دارد که این مسیر به زودی به ستون اصلی تجارت غرب افغانستان بدل خواهد شد. او همچنین گفت وقتی کالاها از طریق قطار می رسند هم ارزان‌تر تمام می شود و هم سریع‌تر. دیگر مثل قبل نیاز نیست هفته‌ها در مرز منتظر وسایل بمانیم.
برای تجار و سرمایه‌گذار بسیار امیدوارکننده است، مسرت بخش است که راه‌های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای صد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز به روز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها.
بر اساس آمار اداره خط آهن هرات همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه‌های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم آگاه امور اقتصادی معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات به خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر است. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشم‌انداز آینده خط آهن خواف هرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمنت و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب گزارش فیض احمد محمدی را شنیدین. همکارم بسیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی داشته با مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران و افغانستان، و نخواست از وی پرسید که در مورد دیدار سفیر ایران با مدیر عامل راه آهن ایران بیشتر توضیح بده.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنونده‌های محترم رادیو دری. در رابطه با این دیداری که صورت گرفت، خب میتونیم بگیم هدف اصلی و تمرکز صحبت‌ها برای احداث فوری راه آهن هرات به مزار شریف بود. راه آهنی با خط ریل استاندارد که تکمیل کننده اون جاده ابریشم باستانی است و چین و اروپا رو از مسیر ایران و افغانستان به هم متصل میکنه. دیداری که صورت گرفته بود برای برنامه‌ریزی سفر به افغانستان و احداث این ادامه کریدور ریلی خاپرات به سمت مزار شریف و سپس به سمت چین.
جناب رضایی، این دیدار در کابل صورت گرفت یا در ایران؟
خیر، دیدار در تهران صورت گرفت و برنامه‌ریزی برای سفر آینده به کابل انشالله.
ما شاهد به انتقال سوخت از طریق خط ریلی خاپرات بودیم که خب یک ظرفیت بسیار خوبی بود که انجام شد. در این رابطه مگر توضیحات بفرمایید؟
خدمت من عرض کنم که کوریدور ریلی خاپرات که توی این 7-8 ماه گذشته دیگه به اوج انتقالات و بهره برداری خودش رسیده، شاهد انتقال کالاهای مختلفی هست. تقریبا از هفته گذشته هم انتقالات سوخت و مواد نفت بر روی این کوریدور ریلی آغاز شد که در اولین پارت قطاری حامل گازویل از شهر عراق راهی ایستگاه روزنک افغانستان شد و به داخل کشور برگشت، و در هفته جاری هم خب واگن‌های سوخت و قطارهای سوخت دیگری در حال ورود به افغانستان هستند. قطار دوم الان در ایستگاه روزنک در حال تخلیه است و قطارهای دیگری هم از حامل سوخت تولیدی روسیه و سایر کشورها از مبدأ بندر امیرآباد ایران، از بندر عباس و حالا از سایر ایستگاه‌های ایران در حال اعزام به سمت ایستگاه روزنک هرات هستند. و من فکر می‌کنم که ما از این پس شاهد تأمین روزانه حداقل 1000 تن سوخت بر روی این کوریدور برای تأمین سوخت غرب افغانستان خواهیم بود.
جناب آقای رضایی، ما در روزهای گذشته خبری داشتیم که به افزایش 5 برابری واردات افغانستان از مسیر ریلی خاپرات صورت گرفته. اگر بفرمایید که این کالاها بیشتر چه چیزی بوده و این مسیر ریلی تا چی میزان ظرفیت داره که بتونه بیشتر از این افزایش پیدا کنه واردات افغانستان از مسیر خط آهن؟
بله، در ابتدای آغاز بهره برداری از قطارها و کوریدور ریلی خاپرات، تعهدی که بین کنسرسیوم ریلی و هیئت حاکمه افغانستان بود این بود که ماهی 10,000 تن انتقالات صورت بگیره، اما از ابتدای سال جاری این عدد با جهش 5 برابری همراه بود. یعنی ما 5 برابر تعهدی که داشتیم در حال انتقالات هستیم و طی 2 ماه آینده هم به افزایش 10 برابری خواهد رسید. یعنی ما از 2-3 ماه آینده انشالله با تدابیری که اندیشیده شده در ایستگاه‌های راه‌آهن ایران و افغانستان، ما به حجم ماهانه 100,000 تن یا در سال 1,200,000 تن صادرات و ترانزیت از طریق کوریدور ریلی خاپرات خواهیم رسید انشالله. و در مورد ظرفیت خط بخوایم صحبت بکنیم که این خط تا چه حد میتونه انتقالات رو پوشش بده، ما برای سال آینده 2,000,000 تن در سال رو هدف گذاری کردیم و این ظرفیت میتونه تا 5,000,000 تن هم افزایش پیدا کنه، که البته این لازمه تجهیز ایستگاه‌های راه‌آهن افغانستان به امکانات و زیرساخت‌های ترانشیپمنت ریلی و جاده‌ای.
خط آهن ریلی خاپرات تا کی میتونه متصل شه به سایر خطوط راه‌آهن مرزی افغانستان؟
در سفر ماه آینده‌ای که به افغانستان صورت خواهد گرفت، اواخر همین ماه صورت خواهد گرفت، ما در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای آغاز احداث راه‌آهن هرات به مزار شریف هستیم. احداث راهن هرات به مزار شریف توسط جمهوری اسلامی ایران، یعنی اینکه بنادری و خطوط ریلی مثل ترقندی، آقینه و حیرتان نیز به این خط وصل خواهند شد، یعنی ترکمنستان و ازبکستان به این خط ریل متصل خواهند شد و با ادامه از مزار شریف به سمت هم شیرخان بندر و هم به سمت چین گذرگاه واخان، خب ما تاجیکستان رو هم میتونیم در طی 5 سال به این خط ریلی متصل کنیم، یعنی اتصال آسیایی میانه به آبهای گرم جنوبی ایران، چابهار، بندرعباس، خب اتصال برقرار خواهد شد و یک مسیری هم برای اتصال بین آسیایی میانه به اروپا از این مسیری که کوتاه‌ترین مسیر هم هست اتصال برقرار خواهد شد. ما پیشبینیمون اینه که از زمان آغاز پروژه که انشالله بتونیم توی ماه آینده استارت اولیه راهن هرات مزار شریف رو بزنیم، بتونیم طی 4 یا 5 سال بخش اعظم این مسیر رو با مشارکت شرکت‌های مختلف ایرانی، پیمانکاران مختلف ایرانی در افغانستان بتونیم به بهره برداری اولیه برسونیمش.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقتتان بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله‌زده افغانستان خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت وقوع مجدد زمین لرزه ویرانگر در بخش‌هایی از شمال افغانستان که به جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید موجب تأثر و تأسف عمیق گردید. وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه با دولت و ملت افغانستان و خانواده‌های داغدار برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت می نماید. عراقچی در پایان پیام خودش تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خودش را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده اعلام می دارد. پیش از این هم سخنگوی وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی ایران در افغانستان با مردم این کشور به خصوص آسیب دیدگان زلزله در ولایت‌های شمالی ابراز همدردی کرده و از آمادگی‌ها برای کمک رسانی به زلزله زدگان خبر داده بودند. همچنین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان با زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را تقدیم اونا کرد. حمید رضا احدی هدف از سفر خودش به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفته او این کمک‌ها شامل خیمه‌های اضطراری و مواد غذایی و داروست که کنسولگری ایران در مزار شریف برنامه‌ریزی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم کرده است.
یه تعدادی از دوستان خانه‌هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجروحین و اینایی که خانه‌هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا روز گذشته ما تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم و امروز هم در نیت جناب آقای معاون والی اومدیم تو محل هم یه بازدید از منطقه داشته باشیم و هم این کمک‌های احتیاطی جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم کنیم.
همچنین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار پیامی ضمن تسلیت به مردم افغانستان برای زمین لرزه اخیر برای بازسازی و ترمیم زیارتگاه سخی در شهر مزار شریف که بر اثر این زلزله آسیب دیده اعلام آمادگی کرد. در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت که مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسرع وقت با مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک‌های اولیه را به اونا برسانند.
ادویه و بخش البسا و لوجستیک هم الحمدلله اونا هم در حالت تهیه